بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن وجود به اصطلاح حکیم در درجه اولا تقسیم می شود به وجود حقیقی و اعتباری، بعد وجود حقیقی تقسیم می شود به وجود خارجی و ذهنی. اشکال شده است که فرق بین قسم سوم و قسم اول چیست؟ قسم اول موجود اعتباری است که جز در خارج وجود ندارد، قسم سوم که وجود ذهنی است جز در خارج وجود نخواهد داشت. جواب دادن که موجود ذهنی جزء موجودات حقیقی است و برای اینها یک نفس الامر است که باید با اون نفس الامر مطابق باشند، و اگر مطابق بودن سخن از صدق و حق اونهاست، و اگر مطابق نبودن سخن از کذب و باطل اونهاست. اونگاه در نفس الامر بحث کردن که نفس الامر چیست. عده گفتن نفس الامر همون عقل کلی و لوح محفوظ و مانند آن است. بعضی از متأخرین نقض کردن که اگر نفس الامر عبارت از لوح محفوظ یا عقل کلی همون عقل فعال و مانند آن است، پس عقولی که عالی تر از اونها هستند نفس الامر ندارند و همچنین واجب تعالی هم نفس الامر نخواهد داشت. بنابراین نفس الامر را باید به یک معنای وسیعی تفسیر کرد که شامل همه این حقایق بشود، واجب و عقول عالیه هم دارای نفس الامر باشد. قهرن نفس الامر یعنی شی فی نفسه. شارح تمهید می‌فرمایند به این که این بر اجمال افزود، چیزی از مشکل را حل نکرد. و اما سر این که این بر اجمال افزود و مشکل را حل نکرد بیان نکردند، و اگر نفس الامر را توضیح می‌دادند نه تنها بر مشکل نمی افزود بلکه همه اون اشکالات را هم حل می‌کرد. ولی خودشون نفس الامر را فرمودن منظور از نفس الامر عالم امر است که عرض شد این یک مقداری از نقض را حل می کند اما همه نقض را حل نمی کند. برای اینکه اگر عالم امر همه عقول را می گیرد، خدای سبحانه که له الخلق و الامر او را نمی گیرد. عالم امر موجوداتی را می گویند که عین امر الهی هستند. صرف کن باعث پیدایش این هاست که فقط از نظر ترتیب عبارتی گفته می شود کن فیکون، و الا همون فرقی که بین ایجاد و وجود هست همون فرق بین کن و یکون هست. این طور نیست که یکون امری باشد و کن امری دیگر، چیزی دیگر باشد. مثل این که وجود غیر از ایجاد چیزی دیگر نیست. اون واقعیت خارج اگر به فاعل نسبت داده شد می شود ایجاد، و اگر به قابل نسبت داده شد می شود وجود. کن و یکون هم این چین است که اگر به آمر نسبت داده شد می شود کن، و اگر به مأمور نسبت داده شد می شود یکون. و این کن که خطاب تکوینی است باعث پیدایش مخاطب است، برخلاف خطابهای اعتباری که خطاب فرع بر مخاطب است. در اینجا مخاطب فرع بر خطاب است. این سخن را با نقل یک عبارتی از کتاب اصول و جیا که اینها پنداشتن منسوب به ارسطو است، بعد طبق تحقیقی که کردن روشن شد که مال شاگردان افلاطون است، اونها که طرز تفکر افلاطونی دارن. عبارتی که از اصول و جیا نقل شده آن است که اون صادر اول همه حقایق مادون را داراست. چون صادر اول همه عقاق مادون را داراست، ازا کان العقل کان الاشیا، بنابراین تمام اون چه که از واقعیت سهمی دارن، خواه در اعیان خارجی خواه در اذهان صاحبان ذهن، ریشه همه اینها در اون عقل اول است. و این قضایای ذهنیه و معارف کلیه اگر مطابق با اون وجودات شخصی و حضوری بود می شود حق، و الا نه. همونطوری که غذایای خارجیه و غذایای حقیقیه یک صور ذهنی هن که در صورت انطباق با وجودات خارجی می شوند حق و صدق و لا کذب و باطل، این معارف ذهنیه اگر مطابق با اون عقل صور موجوده در عقل اول بود، اون حقایق موجوده در عقل اول بود می شود حق و صدق و لا کذب و باطل. و البته باید توجه داشت که منظور علم حضوری است نه علم حصولی، لذا شارع و صاحب همون کتاب اصولی ها تنزیری که کرد فرمود همونطوری که این قضایای حقیقیه و خارجیه با موجودات خارجی اگر مطابق شدن می شون حق، این قضایا و معارف ذهنی هم با اون چه در عقل اول هست اگر مطابق بود می شود حق. معلوم می شود اون چه در عقل اول وجود دارد سخن از مفهوم و صورت و تصور و تصدیق و علم حصولی نیست، سخن از وجود خارجی و شهود عینی است. این را نقل می کنند. بعد می گویند نکاتی در این عبارت بود که بسیاری از مطالب ما را تأیید می کرد. اونگاه می گویند چون این گونه از مسائل در معرض افکار اهل نظر است و برای اونها به این آسانی حل نمی شود، ما برای تأیید از کلمات دیگران به عنوان شاهد سخنانی را نقل می کنیم و الا در مسائل عرفانی نیازی به نقل کلام این و آن نیست، چه اینکه نیازی به برهان عقلی هم نیست، یا نه همونطوری که در مسائل عقلی نیازی به تأییدات نقل نیست، در مسائل عرفانی هم نیازی به تأییدات نقل نیست. لکن سر این نقل ها برای آن است که ذهن آماده بشود تا خدای سبحان که اندهو مفاتیح الغیب به وسیله اون مفاتیح اسرار غیبی را بروی اهل نظر باز کند که اهل نظر هم بشوند اهل تحقیق. اونگاه یه بحث کوتاهی درباره فتح که چگونه خدای سبحان در غیب را باز می کند و اقسام فتح چند تاست در ذیل این بحث اگر خدای سبحان توفیق داد مطرح می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. والوجه فی تحقیق هذا الکلام علی طریقتهم طریقه اهل نظر این است ان یقال نفس الامر عبارتون اما ثبت فیه صور و المعانی الحق، منتها ثبوت عینی نه ثبوت مفهومی. اعن العالم الاعلا الذي هو عالم المجردات. منظور نفس الامر تنها عقل فعال نیست تا بالاتر از او عقولی باشد و در نقض این چنین ذکر بشود که پس اونها نفس الامری نیستند. اعن العالم الاعلا الذي هو عالم المجردات و یعیده اطلاق و عالم الامر علی هذا العالم. معید این که منظور از نفس الامر عالم امر است این است که بر عالم مجردات عالم امر اطلاق میکنند در برابر عالم خلق علی له الامر و الخلق. اون قسمتی که عالم امر است با کن فیکون یافت میشود، اون قسمتی که به عالم خلق ارتباط دارد قدر اقواته و فی اربعه ایام مطرح است، خلق السماوات و الارض فی سته ایام مطرح است، فصول چهارگانه برای تأمین اقوات و ارزاق مطرح است، ایام ربوبی یا مراحل برای آفرینش سماوات و ارض مطرح است و مانند آن. اما اونجا که سخن از سته ایام نیست یا اربعه ایام نیست، فصول چهارگانه را در اونجا راه نیست، مراحل ششگان را هم در اونجا راه نیست، صرف امر برای تحقق مأمور کافی است. گرچه بر عالم امر احیانا خلق اطلاق می شود، ولی اون خلقی که بر امر اطلاق می شود از باب الله خالق و کل شیء است، اون خلقی است که جامع امر و خلق است نه خلقیست در برابر امر. و این تأیید هم در منظومه مرحوم سبزواری هست که ایشون فرمودن مؤیدش همان است که بر عالم عقل عالم امر اطلاق میکنم و یؤیده اطلاق عالم الامر على هذا العالم فذلک لأن کل ما هو حق و صدق که فرق بین حق و صدق همون طوری که در موطنش تبیین شد آن است که اگر اون واقع را به این قضیه بسنجیم و مطابق در بیاد این قضیه می شود حق و اگر قضیه را به واقع بسنجیم و مطابق باشد این قضیه می شود صدق. حق و صدق هر دو وصف قضیه است، هر دو وصف عقد است. لأن کل ما هو حق و صدق من المعانی و صبر لابد و ان یکون له مطابقون فی ذلک وگرنه فرق بین حق و باطل و صدق و کذب دخواد. کما یلوه تحقیقه من کلام معلم المشائین ارسطو فی المیمر السامن من کتابه فی العلم الالهی. معمولا حکمای مشا از ارسطو به معلم اول یاد میکنن. عرف ها وقتی از ارسطو میخوان نام ببرن میگوین معلم مشائین. به اصطلاح اینها معلم اول اون عقل کل است و ذات وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و است امیر را معلم ثانی میدانند در این رشته های خودشون. نه سخن از ارسطو و فارابی باشد. حکمای مشا معمولا از ارسطو معلم اول و از فارابی معلم ثانی یاد میکنند، ولی اینها از انسان کامل به نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معلم اول و از هست امیر سلام الله علیه به عنوان معلم ثانی یاد میکنند. لذا وقتی سخن از ارسطو مطرح است میگن معلم مشائین. من کلام معلم المشائین ارسطو فی المیمر السامن من کتابه فی العلم الالهی المسمى باصولوجیا یعنی معرفت الربوبیه. بعد فراقه ان العالم الاعلا هو الحی تام الذی فیه جمیع الاشیاء. بعد از اثبات این مطلب که اون عالم اعلا که از عقول عالیه هم اعلاست، یعنی صادر اول مثلا جمیع حقایق مادون را داراست، زیرا سلسله‌ای که بر اساس علیت و معلولیت تنظیم می‌شود ممکن نیست معلول نخست حقایق معالیل بعدی را نداشته باشد. این چنین نیست که چیزی در جهان امکان بگذرد و از معلول اول نشأت نگرفته باشد. او اولین مخزن است برای پیدایش فیوضات بعدی. بعد فراغی ان العالم الاعلا هو الحی تام الذی فیه جمیع الاشیاء و ان هذا العالم الحسی کس سنم مانند یک نمونه است. اصولا سنم نمونه اون معبود هست، نه سنم به معنای چوب به مانند اون. بت را هم که بت گفتن برای آن است که تمثال معبود اون هاست، وگرنه این چوب را به این سنگ را معبود نمی دانستم، تمثال معبود بود. کم کم به دست جهله وسنه این که افتاد خود این اسنام را هم گرامی می داشتن و احیانا فکر می کردن که اینها نافع و ضار. سنم یعنی همون نمونه و تمثال. و ان هذا العالم الحسی کس سنم ول اون موزج لذالک العالم. بعد از اینکه این مطلب را ارسطو بیان کرد، یعنی در اصولوجیا بیان شد، این چنین تحقیق کرد که من ان اول فعل الحق سبحانه و تعالی هو العقل الاول. فلزال که سار لهو من القوه ما لیس لغیری. البته عقل اولی که در کلمات مشایین هست در حکمت متعالی درست تبیین شده که اساره عالم را عقل اول می نامن و اگر عقل اول را باز کنن به عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت در می آید. نه عقل اول در برابر عقل دوم یک وجود محدودی است تا سخن از عقول عشره و امثال ذلک باشد، اونگاه شیخ اشراق اشکال کند که سخن از عشره و عشرین نیست، سخن از مئه و مئتین نیست و مانند آن. این عالم را وقتی که میخواهند اساره اش را بیان کنند میگن عقل اول، و این عالم که ما امرنا الا واحده، این یک واحد است که از اون یک واحد صادر شده است، همونطوری که ذات اقدس احدیت واحدی است لا شریک له لا ثانی له، این عقل اول هم یک واحدی است که لا ثانی له، یعنی مجموع عالم عقول و عالم نفوس و عالم مثال و عالم طبیعت، برزخ نزولی و برزخ صعودی، عالم دنیا و برزخ و قیامت، همه و همه جزء یک فیض است، صادر شد و صادر هست و صادر می شود، ماضی و مضارع و حال جزء مقاطع وسطیه این فیضن. بنابراین این یک واحد است که از اون واحد صادر شده. این را اگر بالقول الاجمال نام ببرند میگن عقل اول که ثانی هم ندارد، چون مظهر همون اولی است که ثانی ندارد. اگر به تفصیل نام ببرند میگن عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت. احیانا قابل تطبیق هست. حالا واحدیت نه، ولی فیض منبسط چرا؟ نفس رحمانی چرا؟ من ان اول فعل الحق هو العقل الاول، فلذلک صار له من القوه، از اون قدرت ما لیس لغیره، و شاید همو شدید القوا باشد، اون مرحله شدید القوا باشد، و همون مرحله ان الله و الرزاق ذو القوه المتین باشد، برای اینکه مرحله ظهور حق تعالی است. اگر گفتیم شدید القوا حق است، با یک نظر درست خواهد بود، چون ان الله و الرزاق ذو القوه المتین نمی شود گفت او ذو القوه نیست، چون ذو القوه المتین است پس شدید القوا هم خواهد بود. و اگر گفته شد جبرائیل سلام الله علیه است، حق است، زیرا جبرائیل مظهر یکی از اسمای حسنای حق تعالی است. و انه لیس جوهر من الجواهر التي بعد العقل الاول الا هو من فعل العقل الاول، این معلول عقل اول است. منظور از این فعل این نیست که عقل اول فاعل است و علت موجد است، این را برای سهولت در تعلیم و تعلم یاد میکنن، و الا همونطوری که مرحوم صدر المتعلهین در اسفار مخصوصا جلد اولش بیان کرده که به نظر حکما همه این مجاری فیض علل اعدادی هست نه علل مؤثره. و صاحب مصباح الانس هم از صاحب فتوحات نقل کرده که تأثیر از آن خداست ولا غیر، و همه موجودات غیر الهی علل مؤدن که فاعلی در حقیقت در جهان نیست الا الله. بر اساس علیت و معلولیت و تشکیک وجود بله این چنین است، اما اگر تشکیک وجود به وحدت شخصی وجود رسید و دیگران شدن مظاهر و مرائی، بنابراین در پس آینه توتی صفت حرف می زنن و الا گوینده دیگری است. الا و هو من فعل الحق حق الاول و اذا کان هازا کذا، یعنی عقل اول این چنین شد، همه اون چه در جهان مادون هست در عقل اول هست، قل لا ان الاشیاء کلها هی العقل، از باب کسرت در وحدت، و العقل هی الاشیاء از باب وحدت در کسرت. بنابراین هر چه سهمی از حقیقت دارد باید مطابقش در اونجا باشد. برهان است که تعیین میکند که این حق است یا نه. اون که خودش میزان است، او میتواند تعیین کند که اون چه در ذهن انسان هست حق است یا باطل. اون میزان نه میزان منطقی، اون میزان عینی که خود عقل اول هست و در این نشأه هم حضور دارد، میتواند با یک دست این معارف انسانی را بررسی کند، با دست دیگر صور عقلیه را بررسی کند، ببیند که آیا حق است یا نه، خودش بشود نحن الموازین القیس. این هست. و انما صار العقل هو جمیع الاشیاء، از باب وحدت در کسرت و انتباع کسرت در وحدت، لان فیه، یعنی در این عقل اول، جمیع کلیات الاشیاء و صفاتها و صورها، همه این اشیاء به عنوان وجود سعیشون در اونجا حضور دارن، نه کلی در برابر جزئی منطقی، وگرنه لازمش آن است که جزئیات را اونجا راه نباشد. لأن فیه جمیع کلیات الاشیاء و صفاتها و صورها و جمیع الاشیاء التي کانت و تکونو مطابقتون لما فی العقل الاول، هر چه هست و خواهد بود که سهمی از حقیقت دارد، جزء بافتهای خیال نیست، از خیال منتصل بیرون نمی آید و از جای حکایت نمی کند، و جمیع الاشیاء التي کانت و تکونو مطابقتون لما فی العقل الاول. و این انطباق هم اگر چون چه در خارجن سنمی از اوین و صورتی از اوین که اصلش در بالاست، و اگر به عنوان معارف ذهنی هن، این معارف ذهنی هم حکایتی از اوست، باید مطابق با او باشد، همونطوری که قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه را با اعیان خارجی تطبیق میکنیم تا صدق و حقشون روشن بشود، معارف ذهنیه را هم با وجود عقل اول تطبیق میکنیم تا صدق و حقش روشن بشود. یک صورت علمی را با یک وجود عینی تطبیق میکنم، معلوم میشود اون چه در عقل اول است سخن از شهود است، نه حصول و مفهوم ذهنی. کما ان معارفنا التي في نفوسنا، در قضایای حقیقیه و خارجیه، مطابقتون للاعیان التي في الوجود، با متن خارج مطابق است، ولا يمكن غير ذلك، زیرا ممکن نیست قضیه حقیقی باشد یا قضیه خارجی باشد و صادق باشد و مطابق عینی نداشته باشد، وگرنه فرقی بین حق و باطل یا صدق و کذب نیست. بله دیگه، در قضایای خارجی همینطور است، در قضایای شخصی هم همینطور است. در قضیه شخصیه که میگم زیدون قائمون، اگر گفتیم این قضیه صدق است، با وجود خارجی تطبیق میکنیم، این علم حصولی را با وجود خارجی تطبیق میکنیم. در قضایای حقیقی اینطور است، در قضایای خارجی اینطور است. و در حقیقت خود علم حصولی یک نحوه علم حضوری وجود خارجی است دیگه. ولو جوزنا غیر ذالکه، اگر غیر از این را احتمال بدهیم، اعنی ان یکون بین تلک الصور التي في نفوسنا، که قضایای ذهنی هن، یعنی بالمعنی العام قضایای خارجیه و حقیقیه و مانند اونها، و بین الصور التي في الوجود تباینون او اختلاف، رو در روی هم باشن بی ایجاب و سلب، یا رو در روی هم نباشند، بالاخره تفاوت و اختلاف داشته باشند. ما عرفنا تلک صور را، اونها رو نشناختیم. یه سلسله جهل مرکبی است در ذهن ما انباشته شده، برای اینکه مطابق ندارد. ما عرفنا تلک صور ولا ادرکنا حقائقها. چرا؟ لأن حقیقت شی ما هوه بهی هوه، حقیقت هر چیزی با آن است که هویت او را تعمیل می کند. اگر صورتی در پیش ما باشد که با هویت او مطابق نباشد، پس حقیقت او نیست، پس ما حقیقت او را نفهمیدیم. وقتی حقیقت یک مسئله را می فهمیم که با هویت او مطابق باشد، لأن حقیقت شی ما هوه بهی هوه و ازا لم یکن، اگر ما هوه بهی هوه نبود، یعنی این با هویتش مطابق نبود، این اون هویت نبود، فلا محالته غیره، غیر از او خواهد بود. و اگر غیر او شد، و غیر شیء نقیزه، نقیز بالمعنى العام، یا تباین هست یا بالاخره ضد اوست. و غیر شیء نقیزه. بنابراین فعزن جمیع ما تدرکه نفس و تتصوره من اعیان الموجودات هو تلک الموجودات، هرچه که نفس میفهمد اگر حق و صدق است، این همون هاست. منتها اونها گاهی به نوعی در میان به نام وجود خارج، گاهی به نوعی دیگر در میان به نام وجود ذهن، وگرنه هیچ فرقی بین ذهن و خارج نیست. این همون تعبیر لطیف مرحوم سبزواری است که فهمود لشیعه غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسهی، که وجود ذهنی به وجود عینی در نحوه کسوت وجودی اختلاف دارن، ولی اون موجود یک حقیقت است. گاهی به این صورت ظهور میکنند، گاهی به اون صورت خارجی است. اونگاه میفرمان به این که کما اند معارفنا، در سطر اول دوم این بود که فهمود همه اونچه که ما درک میکنیم باید مطابق با عقل اول باشد، کما این که در قضایای دیگر این طور است. صور ذهنیه ما در قضایای خارجیه و در قضایای حقیقیه با خارج مطابق است، و ذهن و خارج مطابق با نفس الامر خواهد بود. حق بله، بله نفس الامر ندیگه، برای این که وعایی نداریم که با او مطابق باشد، که بله این علمش مطابق با کدام مخزن است؟ بله، حالا وجود منبسط یه چیزی رو فهمید، از کجا درست فهمید؟ بله بله، حالا ما او رو ترجمه کردیم به حصول دیگه، چون اگر صحبت حضور محض باشد و به حصول ترجمه نباشد، در یافت ذهنی ما هم همینطور است. ما خودمون را میابیم، به صور ذهنی ما را میابیم، اینا دیگه از بحث خارجن. حالا اگر بنا شد که ما زبان عارف را به زبان حکیم ترجمه کردیم، یعنی مطلب عارف را به زبان حکیم ترجمه کردیم، اون وقت خواستیم برهانی کنیم و دلیل اقام کنیم که الله موجود، الحق موجود، یا الوجود واحد شخصی، این را با کدام مخزن بسنجیم؟ این این قضیه ذهنیه که ما داریم که الحق و موجودون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و امثال ذلک، این فوق اون عقل اول است
و فوق اون هست.
خب پس مطابقی ندارد. اگر
مطابقش همون نیست که معلوم به موضوعی وجود منبسط هست و بیش از اون ما درک نمی کنیم.
بله ما حق را درک می کنیم. بله را ما این قضیه ذهنی داریم که الوجود و واحد و شخصی و الوجود و حق لا شریک له، این قضیه میگوییم قضیه ذهنی است و طرفینش هم مفهوم است نه ماهیت، و قضیه حق قضیه خارجی نیست، قضیه حقیقی نیست، قضیه ذهنی است، مفهوم است. این از چی مطابق با چی خواهد بود؟
اونی که معلوم به این موجود وجود منبسط هست به حق باشه اول و آخر.
بنابراین این آنچه که ما میگوییم حق، اگر ما بگوییم مطابق نفس الامر باشد، نفس الامر یعنی عقل اول،
معلوم به علم حضوری
نه معلوم به علم حضوری اون فیض منبسط است، فیض منبسط به اندازه خودش واجب درک میکنه. خیلی ما بالاتر از این خبر میدیم، برای اینکه میگیم این معلول اوست. اگه ما درک نکنیم چی خبر میدیم؟ میگویم این معلول اوست و او علت این است. این قضیه به کجا مرتبط است؟ با چی مطابق است؟ یه موطنی باید داشته باشیم که این قضیه از اون موطن حکایت کند و این قضیه با اون سنجیده بشود. این که ما میگوییم عقل اول و فیض منبسط فعل اوست و اثر اوست و او قیم این است، این باید به کجا مطابق باشد؟ چرا؟ او به اندازه خودش واجب و درک میکنه. ما که توان این را داریم که بگوییم او بند نه، ما شهودن بیش از او درک نمی کنیم، ولی حصولا میگوییم او فعل واجب است، فیض واجب است. نه این قضیه ذهنیه که واجب تعالی علت اوست و سبب اوست، ظاهر هست و این مظهر اوست. این قضیه باید با کدام مخزن مطابق سنجیده بشود؟ اینه که چاره جز تبیین نفس الامر به این که نفس الامر یعنی شیفی نفسه ایوشه اینکان نیست داره. اونگاه می فرماین به این که اون چه در اذهان ماست به نام صور علمیه با اون چه در خارج است یک حقیقت است، الا انهو تنو و به نوعن و نوعن، گاهی در خارج، گاهی در ذهن، گاهی در این چنین کسفت، گاهی در اونچنان کسفت. شارح می فرماید چرا این سخن اصولوجی ها را با این بحث نقل کردم، و انما اورد تو حاضر کلامه کلهو لعنهو ما انتوائهی لما نهنو به صدده، که زمینه اون نفس الامر را بیان می کند و اینکه هر چه در عالم ما دون هست در عالم ما فوق هست، مشتمل ایزن علی تحقیق معنى الحقیقه، که حقیقت چیست؟ فمود لن حقیقت شی ما هوه بهی هوه، پس ماهیت و مفهوم و امثال ذلک بیرون از حقیقت هست. این یک مطلب. و معنى صدق و الحق، صدق و حق آن است که با اون مخزن مطابق باشد، البته با تفاوتی که بین صدق و حق است. این دو مطلب. و سبب تسمیت حاضر وجوده بالوجود الحقیقی، این سه مطلب. ما گفتیم موجود به سه قسم تقسیم می شود، یا اعتباری محض است مانند انیاب اقبال که با فرض فارض یافت می شود، یا موجود حقیقی خارجی است، یا موجود حقیقی ذهنی که جز در ذهن یافت نمی شود. به این قسم سوم را موجود حقیقی گفتیم. گفتیم در برابر اون قسم اول است که موجود اعتباری است، گرچه هر دو در ذهنن، یکی اعتباری است دیگری حقیقی. سر این قسم سوم را حقیقی نامیدیم و قسم اول را اعتباری گفتیم، با تحقیق صاحب اصولوجی تبیین می شود. مشتمل ایزن علی تحقیق معنی الحقیقه یک، و معنی صدق و الحق دو و سبب تسمیت حاضر وجود این وجود ذهنی بل وجود الحقیقی برخلاف وجود فرضی که او اعتباری حقیقی نیست و غیره من اللطایف که قبلا یک مقدارش اشاره شده که اذا کان العقل کان الاشیاء من انتباع کثرت در وحدت و شمول وحدت نسبت به کثرت و مانند. و علم ان اکثر مباحث هذا الکتاب لبعده عن الطبایع و قرابته عن الاذهان منتویتون علی نصوص المشایخ. بسیاری از مباحث این کتاب که برای تبیین وحدت شخصی وجود است چون از طبع دور است، از حواس دور است، از متخیله دور است، از عاقله دور است، آشنا به نظر نمی رسد، ناچاریم سخن کسانی که مورد قبول اهل نظرند نقل کنیم تا اینها در اثر این تسلم و آرامش زمینه‌ای فراهم بکنند تا خدای سبحان در را به چهره اینها باز کند، اینها هم ببینند، وگرنه دشوار است. و علم ان اکثر مباحث حاضر کتاب لبعدهی عن التبایی. این تقریبا می شود ایمان به غیب، یعنی حکیمم که بحث می کند نمی تواند بگوید من مسئله را برهانی کردم روشن شد، او با برهان تازه ایمان به غیب پیدا می کند، برخلاف عارف که ایمان به شهادت دارد نه ایمان به غیب. دیگری اگر با برهان عقلی و نقلی برای او جهنم ثابت شده است، او ایمان به جهنم دارد از باب یؤمنون بالغیب. اما وقتی کسی به اینجا رسید که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، او ایمان به جهنم دارد از باب ایمان به شهادت نه ایمان به غیب. این یؤمنون بالغیب برای تلیعه ایمان است، این طور نیست که جزء عالی ترین درجه ایمان باشه. منتویتون علی نصوص المشایخ، کلماتی از بزرگان نقل می شود برای اینکه یک مقدار اینها را نزدیک کند. اون هویت مطلقه که احدی بود دسترسی ندارد، این در مسائل عرفان هم مطرح نیست، یعنی عرفان فقط از این جهت بحث میکند که چه فیض از او صادر شده است و چگونه به او برمیگردد. اما خود او همونطوری که اون شب هم از مصباح الانس نقل شده، از کلمات خود صاحب فتوحات هم اشاره شده، سخن از آن نیست که ذات حق در هیچ مسئله از مسائل عرفان نظری عرفان موضوع مسئله قرار بگیرد، فقط سخن از آن است که چه کرد و چه می کند، چجور به عنوان هو الظاهر بساط پهن کرد، چجور به عنوان هو الواحد القهار بساط رو جمع کند. همین دوتا دید است فقط. به او غیب محض است، درک هم نسبت به او راه ندارد. نه مثل یک کسیست که بخواهد بساطی را در کنار یک اقیانوس پرتوفانی پهن کند. اینه که بساطشون رو کنار خیابان ها شیخ خیابان پهن میکنن، اگه یه مختصری هوا طوفانی باشد بالاخره با چهار تا سنگ و امثال ذلک این سفرهشون رو جمع پهن میکنن، اما وقتی در کنار طوفانی تا میرن بساط پهن میکنن، اون پارچه و اون ابزار و اون اساس و خود اینا همه و همه رو میندازه دریا غرق میکنه. اصلا آدم وقتی به اون سمت میره میبینه صغرا و کبرا و فاصله بین مقدمتین و نتیجه و فکر و متفکر و همه و همه رو برده، برای اینکه یه چیزیست که داخل اون فعل اشیاء لابل موازجه با او چیوری تو صغرا او هست، نرسیده به کبرا او هست، بین صغرا و کبرا او هست، بین فکر و متفکر او هست، تا بره ببینه چی رفته. هیچ نه، هیچ راه نداره است، راه نداره است. چیزی عنقا شکار کس نشد، و یحذرکم الله نفسه. و علم ان اکثر مباحث هذا الكتاب لبعده عن التبایع و قرابته عن الاذهان منتویتون على نصوص المشایخ، به عنوان مقبولات این نصوص ذکر می شود تا طبع و ذهن انس بگیرن. عبارت این است لما انها ارزتون، گویا صحیحش این باشد، لکنها لما کانت ارزتن لانظار اهل الاستدلال، این نصوص مشایخ در معرض اهل است نظر اهل استدلال هست، و قلما یوجد فیه من ناقد البصیر، مباحث این کتاب یا نصوص مشایخ در معرض اهل استدلال نظر اهل استدلال هست، در بین اهل نظر کم است اون کسی که ناقد بصیر باشد. ناقد کسی است که اون دانه‌های ناصاف را از لابلای پنبه بیرون می‌آورد، این عمل را میگن نقادی. اون کسی که بصیر باشد، ان الناقد بصیر، که در یوم الحساب خدای سبحان با این اسم ظهور می‌کند، نصیب دیگران نیست، دیگران همطور صاف و ناصاف را یک جا حذف می‌کنند و می‌اندیشند، و اما اون کسی که نقادی میخواد بکند، اون دانه های ناصاف را از لای پنبه ها در بیاره که پنبه را صاف بکند، اون در بین این صاحب نظران کم است. چون ناقد بصیر در بین ها کم است، فلابد من التعرض فیها لما یصلح لان یستند الیه و یعتمد علیه، در بین این مباحث یا نصوص ما باید اینا رو طوری تبیین بکنیم تا روشن بشود کدام نص یا کدام مبحث میتواند سند باشد و عماد باشد و تکیه‌گاه باشد. مرحوم خواجه رضوان‌الله در اول شرح اشارات تو قسمت منطق میگوید عبارتهای بوعلی کر روایت است، بعضی از تعبیرات ابن سینا مثل روایت است، نظیر اون چیزی در نمط نهم و دهم دارند که مرحوم خواجه به یک عظمت از عبارتهای مرحوم بوعلی یاد میکند که هر عارفو هشون بشون بسامون کذا و کذا، میگه این سخنان او کر روایت است، یعنی متنیست. خلاصه میفرماید ما باید اینا رو روشن کنیم تا روشن بشود کدام یکی از اینها صلاحیت دارن که سند باشند و مورد اعتماد. علا اون هم به همون روالی که حکما و اهل نظر معنوسن، علا مقتضت عادتهم و جرت علیه استفادتهم و افادتهم، در تعلیم و تعلمشون، در افاده و استفادهشون، همون روال رو ما اینجا حفظ کنیم. لیتمئن بهی قلوبهم بعض الاطمینان، تا این کلمات بزرگان یک سرپلی باشد، اون چرا که از طبع و ذهن اینها دور است کم کم به طبع و ذهن اینها نزدیک کنند. لیتمئن بهی قلوبهم بعض الاطمینان اسهل الله تعالی ان یفتح علیهم به مفاتیح ذالک الاذعان والایمان، چون رو حسن زنی که مشایخ دارن ایمان به کلمات اونها دارن، به مفاتیح ذالک الاذعان والایمان یفتح علیهم، از بالا باز کند، در از بالا باز می شود برای یک عده درهای رحمت باز می شود، برای یک عده لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای رحمت از آسمون باز نمی شود، چون سما فوق است، خلاصه در از بالا باز می شود. یفتح علیهم، اسال الله ان یفتح علیهم به مفاتیح ذالک الاذعان و الایمان ابواب الحق و الیقین. چرا؟ زیرا فانه هو الفتاح المبین. ما به خاطر اینکه کم کم زمینه ای باشد این سخنان را نقل میکنیم. و الا فامثال هذه الابحاس لا یلیق به الاستشهاد و بالاقاویل نقلیه، که بگوییم در اصولوجیا معلم عرس مشائین این چنین گفته است و ماننده آن. فامثال هذه الابحاس لا یلیق به الاستشهاد و بالاقاویل نقلیه کما لا یحتاج الیه نظم البراهین العقلیه او الا نظم البراهین العقلیه. همونطوری که براهین عقلی نیازی به استشهاد نقلی ندارد، مسائل عرفانی هم محتاج به اقاویل نقلی نیست. یا نه، همونطوری که اصلا سخن عارف نیازی به برهان ندارد، سخن احتیاجی به عقل ندارد، احتیاجی به نقل هم ندارد. اگر او برای عقل سخن میگوید، نه احتیاجی به عقل دارد، نه احتیاجی به نقل دارد. کما لا یحتاج الا بله بله تبیین رو همون اول ذکر کردن که برای اینکه ذهن بیارمد. فانه الفتاح و الا اگر این نباشد، برای اونها نباشد، برای اینکه تو معنینه زمینه فتح باب باشد نباشد، نیازی به نقل و عقل نیست. این کما لا یحتاج الیه اگر باشد، یعنی همون طوری که بحث‌های عقلی نیازی به اقاویر نقلی ندارد، بحث‌های عرفانی هم ندارد. و اما اگر عبارت این چنین باشد کما لا یحتاج الا نظم البراهین عقلیه، همون طوری که به شواهد عقلی به ادله عقلی محتاج نیست، به شواهد نقلی هم محتاج نیست. هازا کله علی رأی اهل نظر و استدلال، که در باره وجود، معنای وجود، فرق وجود و کون، فرق وجود با ماهیت، تقسیم وجود به اعتباری و حقیقی و حقیقی به عینی و ذهنی و منشأ نفس الامری و امثال ذلک. و باقی الالفاظ لاشتهار معانی المتعارف عندهم و عدم الاشتباه فیها محتیج الی التعرض لها هانا. سایر الفاظی در کلمات چیز هست، امکان یعنی چه، ماهیت یعنی چه، مفهوم یعنی چه، عدم یعنی چه و مانند آن، خیلی نیازی به توضیح ندارد، چون اشتراکی که باعث مغالطه است در اونها نیست و معنیش هم روشن هست، لذا ما اونها رو ذکر نمی کنیم. ما فکر میکردیم در بحث امشب میرسیم به این فتاح المبین و اقسام فتح. حالا اگر خدای سبحانه توفیق داد در بحث بعد این کتاب مصباح الانس رو ملازم فرمایید که در اوائلش اقسام فتح رو که ذکر میکنن به سه قسم فتح اشاره میکنن. صفحه بله 14 است، صفحه 15 است که اقسام فتح رو ذکر میکنن و یک تفاوتی هم بین اونچه که ایشون اینجا فرمودن با اونچه که ملا عبدالرزاق کاشانی رضوان الله در اون تعبیلاتشون دارن هست در اقسام سگانه فتح، که اون رو بعد ملاحظه فرمید. الحمدلله رب العالمین.